سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من ستار فروخ شما را به این ساعت خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. از مهمترین موضوعات خبری روز در همین برنامه: سرانجام کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان امروز به کار آغاز کرد. ولسی جرگه افغانستان اظهارات رئیس مشران و جرگه این کشور را مبنی بر غیر قانونی خواندن ادامه کار ولسی جرگه نظر شخصی وی میخواند. و یک جنرال ارشد امریکایی میگوید ایالات متحده باید به طور جدی در مورد دادن اسلحه مرگبار به اوکراین و تعبیه تجهیزات کنترل کننده حملات هوایی در عراق غور کند. با فهرست کاملتر مطالب برمیگردیم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. فرشته نگاه تا لحظات دیگر اخبار جهان را پیشکش میکند. فرشته جان، چی خبر هاست در جهان؟
سلام و روز بخیر ستار جان. در خبرهای جهان بر علاوه خبرهای مهم دیگر میشنوید که محکمه عالی پاکستان حکم اعدام یک زن مسیحی را به حالت تعلیق درآورد. این را هم میشنوید که وزیر دفاع آمریکا برای دیدار با پادشاه عربستان سعودی و دیگر مقامات بلندپایی کشور امروز وارد شهر جده شد. سایر خبرها را هم داریم.
تشکر، تا دقایق دیگر با شما برمیگردیم. بیایید که نخست تازه ترین خبرهای افغانستان را بشنویم که ویدا برکی پیشکش میکند.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که نظام انتخاباتی کشور اصلاح نگردد، هیچ گونه تاریخی برای انتخابات آینده تعیین نخواهد شد. و وزیر داخلی افغانستان از کشورهای منطقه میخواهد تا نیروهای امنیتی افغان را با امکانات و تجهیزات لازم حمایت کنند. تفصیل خبرها. ریاست اجرایی افغانستان میگوید تا زمانی که نظام انتخاباتی کشور اصلاح نگردد، هیچ گونه تاریخ برای انتخابات آینده تعیین نخواهد شد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون این هم مشخص نیست که اصلاح سیستم انتخاباتی کشور چه مدت زمانی را در بر خواهد گرفت.
پیشت برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی اصلاح نظام انتخاباتی است. پیش از او حکومت هیچ کار کرده نمیتونه که او به انتخابات کمک کنه یا هم بر اساس او زمان بگذاری انتخابات آینده تعیین شود.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی امروز رسما به کارش آغاز کرد، اما رئیس این کمیسیون اطمینان داده است که تمام امورات این کمیسیون را به درستی و با استقلالیت کامل انجام خواهند داد. وزیر داخلی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان تا اکنون در برابر حملات و دسایس مخالفین مسلح در نقاط مختلف کشور موفق بودند. نورالحق علومی امروز در این نشست خبری بار دیگر تاکید کرد که کشورهای منطقه برای ثبات و امنیت کشورهایشان باید نیروهای امنیتی افغان را در خصوص فراهم ساختن امکانات و تجهیزات لازم کمک نمایند.
اولاد از این وطن با می امکانات ناچیزی که داشتند تانستند که در مقابل از اینا درست دفاع کنند. در هر جا اگر سر بلند کردند نگذاشتند که اینا دوام کنند. آن ابتکار عمل و دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان است.
آقای علومی میگوید که ریشه های تروریسم در بیرون از کشور آب می خورند و جنگ بالای افغانها تحمیل شده است. خبر اخیری این که مقامات محلی هرات از بازداشت 5 کارمند ریاست شاروالی این ولایت به اتهام فسادی داری خبر میدهند. سمیع الدین رهین رئیس سرانولی هرات امروز بر رادیو آزادی گفت که 2 تن از کارمندان دیگر این ریاست نیز تحت تعقیب نهادهای کشفی قرار دارند. آقای رهین میگوید افراد بازداشت شده متهم به گرفتن پول غیرقانونی از راننده های موترهای باربری در مسیر شاهراه هرات قندهار هستند. در جریان 3 ماه اخیر بیش از 10 تن از کارمندان ریاست شاروالی هرات به ارتباط سوء استفاده از صلاحیت های وظیفویشان بازداشت شدند. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم فرشته نگاه تقدیم می کند.
رادیو آزادی. محکمه عالی پاکستان حکم اعدام یک زن مسیحی را به حالت طلیق درآورد. آسیه بی بی در سال 2009 میلادی به جرم اهانت به اسلام محکوم به مرگ شد. وکیل مدافع آسیه بی بی میگوید محکمه به زودی درخواست تجدید نظر حکم اعدام را مورد غور قرار خواهد داد. آسیه بی بی که مادر 5 فرزند است، انگام مشاجره لفظی با یک زن دیگر به اهانت به اسلام متهم شده بود و یک محکمه در اکتبر 2014 میلادی حکم اعدام این زن مسیحی را صادر کرد. دوسیه آسیه بی بی باعث شد تا قوانین توهین به مقدسات در پاکستان با انتقادات شدید روبرو شود. فعالان حقوق بشر از پاکستان خواستند تا این قانون را که در 1980 میلادی معرفی شده است لغو کند. اهانت به اسلام موضوع خیلی اساس در پاکستان است که حتی با ادعاهای اثبات نشده میتواند خشونت علیه مسیحیان را در آن کشور تحریک کند. وزیر دفاع آمریکا برای دیدار با پادشاه عربستان سعودی و دیگر مقامات بلند رتبه این کشور امروز وارد شهر جده شد. سفر اشتون کارتر به عربستان سعودی بخشی از سفر وی به کشورهای متحد آمریکا برای اطمینان دادن در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. وزیر دفاع آمریکا دیروز در بازدیدش از اسرائیل گفت کشورش در مهار ساختن نفوذ ایران در کشورهای همجوار اسرائیل کمک خواهد کرد. از سوی دیگر جان مکین سناتور جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا دیروز در سخنرانی‌اش در انستیتوت آدوسن واشنگتن در مورد توافقنامه هسته‌ای با ایران گفت:
We know that Iran is now controlling 4 countries and
می‌گوید می‌دانیم که ایران حالا 4 کشور لبنان، سوریه، عراق و یمن را کنترل می‌کند. من به مناسبت جشن 4 جولای در کابل بودم و ایرانی‌ها اکنون طالبان را مسلح می‌سازند. بنابراین باید بدانیم که رسیدن ایرانی‌ها به سلاح هسته‌ای مسلم است و این دوست‌های ما را در روز روشن ترسانده است. من برایتان پیش بینی می‌کنم که این به معنی اتمی شدن شرق میانه است. اسرائیل و کشورهای سنی این منطقه به این باورند که توافقنامه هسته‌ای ایران که به گفته آنها در عراق، سوریه، لبنان و یمن دخالت می‌کند، ایران را دست باز خواهد داد. مقام‌های ترکیه از کشته شدن 2 افسر پلیس این کشور در نزدیک سرحد با سوریه خبر می‌دهند. تلویزیون دولتی ترکیه به نقل از مقامات این کشور خبر داده می‌گوید در اثر یک حمله در شهر جنوب شرقی جیلان پنار 2 افسر پلیس کشته شدند. والی منطقه شانلی اورفا گفته است تا هنوز روشن نیست که حمله بر پلیس از سوی چه گروهی انجام شده است. این حمله درست پس از حمله انتحاری مرگبار شهر سورج که از خود 32 کشته بر جا گذاشت صورت گرفته است. احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه میگوید حمله بر مرکز فرهنگی شهر سورج از سوی یک انتحار کننده وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی انجام شده بود. و خبر اخیر این که قطعات از قرآن کریم با قدامت حداقل 1370 سال در کتابخانه یکی از پندونهای بریتانیا یافت شده است. بر اساس گزارش بی بی سی، اوراق این قرآن کریم در سال 1920 میلادی از عراق به بریتانیا آورده شده. آزمایش رادیو کاربن که بالای قطعات این قرآن کریم صورت گرفته است نشان می‌دهد که قدامت آن به سالهای بین 568 و 645 می‌رسد. دیوید توماس استاد مسیحیت و اسلام در پنتون برمنگم جایی که این قرآن کریم یافت شده است می‌گوید کسی که در واقع این قطعات را نوشته است می‌تواند پیامبر اسلام را به خوبی بشناسد، حتی امکان دارد او را دیده و در جریان قرائت شنیده باشد. پایان سرویس خبری و حال هم پیشگویی وضعیت آب و هوای کشور را همکارم الیاس صالح پیشکش می‌کند.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 21. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 27. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 27. هرات همچنان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21.
شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26. غزنی آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18. پکتیا آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17. و شهر بامیان نیز آسمان نیمه ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 12 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدید، رادیو آزادی را میشنوید. در این ساعت خبری با شماستیم. این هم فهرست مطالب این برنامه. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نمایشی نخواهد بود.
کار کمیسیون یک کار نمایشی نیست، یک کار یک وعده نیست. وعده کرده بودیم یک کمیسیونی آمد.
این کمیسیون امروز کارش را آغاز کرد. ولسی جرگه افغانستان سخنان رئیس مشران و جرگه این کشور را مبنی بر غیر قانونی خواندن ادامه یک کار ولسی جرگه نظر شخصی او می داند.
دی مسلمی است شخصی نظر ده، ذکر تا مربوطه مرجی است ده.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید دور دوم گفتگوهای صلح در اواخر ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد. زنان مالدار در ولایت بغلان میگویند نبود کوپراتیف مالداری مخصوص زنان در این ولایت سبب شده تا بازار خوب برای فروش محصولات حیوانیشان نداشته باشند.
بچه کوپراتیف باشه که خانم ها حمایت شده، حداقل همشینه که به زحمت اینا جمع آوره میگه به فروش رسانده شده که پیسی ازی به اقتصاد ازی به طفل ازی به خانه ازی کمک شود.
یک جنرال ارشد آمریکایی میگوید ایالات متحده باید به طور جدی در مورد دادن اسلحه مرگبار به اوکراین و تعبیه تجهیزات کنترل کننده حملات هوایی در عراق غور کند. سایر مطالب و گزارش ها را هم داریم، ما را همراهی کنید. سلام مجدد، میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. سرانجام پس از انتظار و یک سلسله جنجال ها کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان امروز رسماً به کارش آغاز کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که این کمیسیون بتواند کارهایش را به درستی انجام دهد تا انتخابات آینده در کشور به گونه سراسری و شفاف برگزار شود. در همین حال شاه سلطان عاکفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعهد می‌سپارد که وظایف خود را به هدف آوردن اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی افغانستان به طور اساسی و مستقلانه انجام می‌دهند. جمشید حبیب‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
سرانجام پس از گذشت 10 ماه از شکلگیری حکومت وحدت ملی و تعهد رهبران این حکومت برای آوردن اصلاح در نظام انتخابات، روز چهارشنبه کمیسیون به این هدف به کارش آغاز کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ابراز امیدواری کرد که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بتواند با انجام موفقانه کارهایش تهداب خوب را برای انتخابات آینده در کشور فراهم کند. آقای عبدالله میگوید که اصلاح نظام انتخاباتی از نیازهای اساسی مردم افغانستان بوده و برای به موفقیت انجامیدن کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اراده سیاسی وجود دارد و جامعه بین المللی هم تعهد کرده که از این روند حمایت میکند.
تجربه 13-14 سال گذشته نشان داد که یکی از اولویت‌های اساسی مردم افغانستان اصلاح نظام انتخاباتی است که قدم اولیش و قدم اساسیش امروز با آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برداشته شد. کار این کمیسیون یک کار نمایشی نیست، یک وعده نیست. وعده کرده بودیم یک کمیسیونی آمد، یک تعهد بسیار بزرگ ملی است.
آقای عبدالله همچنان از اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی خواست تا کارهایشان را در مشوره با جامعه مدنی و احزاب سیاسی به پیش برند. یکی از موارد عمده تفاهم‌نامه ایجاد حکومت وحدت ملی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان می باشد. با آنکه گفته می شود در 10 ماه گذشته همواره میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه بر سر تعیین رئیس و اعضای این کمیسیون اختلافات موجود بود، اما سرانجام این کمیسیون به کارش آغاز کرد. وظیفه اساسی این کمیسیون آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخابات، نهادینه ساختن سیستم انتخابات، برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه، تقویت مردم سالاری، جلب مشارکت و اعتماد سازی می باشد. در نشستی که در ریاست اجرائیه به هدف آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برگزار شده بود، شاه سلطان آکیفی رئیس این کمیسیون تعهد کرد که تلاش خواهند ورزید تا وظایفشان را به درستی انجام دهند.
کوشش خواهد کردیم که با سرعت لازم و دقت لازم وظیفه خود را انجام دهیم. باور ما این است که این کمیسیون به خاطر کدام شخص و یا کدام گروه و یا کدام کمیسیون دیگری کار نمی کند، بلکه این کمیسیون به خاطر آوردن اصلاحات لازمی و ضروری در سیستم انتخابات افغانستان، به خاطر اینکه انتخابات های بعدی در کشور بدون قلقش و بدون جنجال و بدون سر و صدا هایی که در گذشته بوده داشت.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی مجموعاً 13 عضو دارد که شاه سلطان آکیفی به عنوان رئیس و صدیق‌الله توحیدی به صفت معاون آن فعالیت می کنند. همچنان علی امیری، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، محمد امین احمدی، فیض‌الله زکی، کاون کاکر، صبرینا ثاقب، گل احمد، مدد زی، عزیزالله رفیعی، عبدالمجید غنیزاده، تادامیچی یموتو نماینده سازمان ملل به صفت اعضای این کمیسیون کار میکنند. اما نقش نمایندگی و نمای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در این کمیسیون مشورتی بوده و حق رأی دادن را ندارد. تادامیچی یموتو نماینده این سازمان در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید که یونما متعهد به فراهم آوری کمک های لازم به این کمیسیون است. یونما در این کمیسیون نقش مشورتی خواهد داشت و در تمام جلسات و مباحث آن اشتراک می کند و ما تمامی تجارب و کمک های تکنیکی را فراهم می کنیم تا این کمیسیون کار خود را به درستی انجام دهد. بانک حکومت وحدت ملی و سازمان ملل تعهد کرده که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را حمایت می کنند، اما مسئولان برخی از نهادهای ناظر انتخابات موفقیت کار این کمیسیون را به دیده شک می نگرند. آنان می گویند تا زمانی که تذکره های الکترونیکی به تمام ادوای افغانستان توزیع نگردد و افراد غیر وابسته و بی‌طرف در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی گماشتن نشوند، آوردن اصلاحات اساسی در نظام انتخاباتی کشور ناممکن و محال خواهد بود.
در مورد آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان شنیدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. انتظار شما از کمیسیون اصلاحات انتخاباتی چیست؟ چگونه اصلاحات باید در نظام انتخاباتی افغانستان به وجود آید؟ تماس های شما را تا لحظات دیگر میگیریم. به این شماره ها به ما زنگ بزنید. 0799-203-540 و 0708-722-755. همچنان می توانید که به شماره 818 برای ما پیام بفرستید. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر از ترکیب کمیسیون اصلاحات انتخاباتی انتقاد کرده، میگوید اعضای این کمیسیون تنها از رهبران حکومت وحدت ملی نمایندگی میکنند. مسئولان این شبکه امروز از حکومت خواستند تا در تشکیل این کمیسیون نماینده های احزاب سیاسی را نیز شامل سازد. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد. با معذرت، این گزارش را تا لحظات دیگر برایتان پیشکش می کنیم. نسبت مشکل تکنیکی که پیش آمد معذرت می خواهیم. حالا این گزارش را بشنوید.
با آغاز کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، شبکه فعالان جوان برای تغییر اصلاح از حکومت می خواهد تا در مورد تشکیل این کمیسیون تجدید نظر کند. مسئولان این شبکه روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفتند اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تنها نمایندگی از رئیس جمهور و رئیس اجرایه می کنند. همایون میاخیل رئیس این شبکه گفت اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی خلاف اصول تعیین شده و برای آنها قابل قبول نمی باشد.
رو
چیزی که قابل نگرانی ماست آن اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است. این اعضا با هر دو گروه انتخاباتی ارتباط دارند و ما با ایجاد چنین تشکیل مخالف هستیم و برای ما قابل قبول نیست. ما از حکومت می‌خواهیم که یک بار دیگر روی تشکیل این کمیسیون غور کند و برخی از نماینده‌های احزاب سیاسی را در این کمیسیون شامل سازد تا ما بتوانیم در آینده یک انتخابات بهتر داشته باشیم.
شبکه فعالان جوان برای تغییر اصلاح در حال کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را غیر قانونی می‌داند که روز چهارشنبه این کمیسیون کارش را رسما آغاز کرد. شاه سلطان آکفی رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تعهد نمود که آنان کارهای این کمیسیون را با بی‌طرفی و به گونه شفاف به پیش می‌برند. ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از توافقات سیاسی رئیس جمهور و رئیس جایه بودم و جامعه جهانی هم تاکید کرده است. در صورتی که در سیستم انتخابات اصلاحات به میان نیاید، آنها کمک‌هایشان را با کمیسیون انتخابات افغانستان ادامه نخواهند داد. اینکه آیا کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می‌تواند با بی‌طرفی کارهایش را انجام دهد یا نه، ذکری بارکزی رئیس دیدبان دموکراسی افغانستان به این سوال پاسخ می‌دهد.
خرد مطلق کسایی که در این کمیسیون آمدند از طرف دو تیم انتخاباتی قبلی هستند و از طرف رئیس اجرایی و رئیس جمهور تعیین شدند و به طور انگشت شمار کسانی هستند که بی‌طرف هستند، مگر خود رئیس کمیسیون اصلاح انتخاباتی و همچنان معاونش، اینا کسایی هستند که در پروسه انتخابات داخل بودن و تجربه انتخاباتی را دارن که با مشوره با نهادهای مدنی و متخصص انتخابات و همچنان سرعت عمل میتونن که کار خوب را انجام بدن.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی 13 عضو دارد و شاه سلطان آگفی به حیث رئیس این کمیسیون گماشته شده است. هرچند این کمیسیون تعهد کرده است که با بی‌طرفی کارهایش را انجام خواهد داد، اما نگرانی های وجود دارد که ممکن اعضای این کمیسیون تحت تاثیر رهبران حکومت وحدت ملی کارهایشان را درست انجام دادن نتوانند.
فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می داد. ساعت خبری رادیو آزادی را دنبال می کنید. ساعت 5:21 عصر به وقت کابل شد. حالا هم تماس های شنونده های ما را می گیریم. یک شنونده ما روی خط تلفن است. بفرمایید، رادیو آزادی است. طور که پیشتر شنیدید کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی سر از امروز آغاز شد. انتظار شما از این کمیسیون چیست؟
بله، سلام و احترام خود را تقدیم میکنم. از شهاب الدین هستم از ولایت سمنگان. قسمی که خود دکتر سر دوی یک کمیسیون تشریفاتی نیست، همیشه همی دو رهبر برای مردم چیزی گفته و برعکس بوده. کمیسیون که از دو جنا همو طرفدارای سیاسی خودش جمع شده و به کمیسیون شامل کرده. به نظر ما تا که یک اصلاحات صحیح را در پروسه ندارن که تذکره الکترونیکی است و تعداد نفوس افغانستان تا معلوم نشوه، ما فکر میکنیم این چیزی را کرده نمیتونیم.
با تشکر از شما. یک تماس دیگر را هم پاسخ میدهیم. بفرمایید، رادیو آزادی است. از کجا به تماس شدید؟ بله بفرمایید صاحب. بله بله، فکر کنم تماس ایشنونده ما قطع شد. بله بفرمایید. بفرمایید.
اختر احترامات تاسی و ایدون کروانده کاما در انتخابات و در اصلاح کمیسیون که به اینقدر مشکل اینی ترسو بوشید در اصلاح نیشی نور هیچ قدر بدر نکنید.
به نظر شما کدام این سه مشکل کدام مشکلات هست؟
چپی هر چسر هر کارسون ریزیتی بل دامنیت موضوع دا بل دا کسانی دام کسان.
بله ما فکر کنم، بله تماسی شنونده ما قطع شد. یک تماس دیگر را میگیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام، ما فکر میکنم که ما منتظر آینده باشیم که مسئول انتخابات که با کدام گروه یا با کدام جناح وابسته هستن فرق نمی کنن. فقط مشکل ما داریم که اینا در آینده که مسئول های انتخابات چلیدکی را تشکیل میکنن و چه قسم در سیستم انتخاباتی آینده شفافیت به وجود میان. تشکر از سالان تماس گرفتم.
تشکر از شما. بله، یک شنونده دیگر ما هم روی خط تلفن است. بفرمایید، رادیو آزادی است. صدای رادیویتان شنونده عزیز پخش بسازین. بله و علیکم السلام، بفرمایید. بله بفرمایید، رادیو آزادی است. از کجا با تماس شدین؟ کمیسیون اصلاحات انتخاباتی. بله، انتظار شما از همین کمیسیون چیست؟ تماسشان قطع شد. یک تماس دیگر را پاسخ میدیم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
زنده باشید. زنده باشید. ما از فاریاب هستم، از فاریاب غرماش برای شما که تماس گرفتم.
بله، بفرمایید، نظر شما در انتظار شما از کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان چیست؟ کدام کارها را باید در قسمت آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان انجام بدهد؟
زنده باشی برادر. امی غرماش که هسته، غرماش پاریاب، مثلا با پاریاب موسم حقی هسته.
بله، تماسشان قطع شد. از شنونده های ما خواهش میکنیم زمانی که تماسشان برقرار میشه مطابق موضوع برنامه فقط انتظار خود را از کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ابراز بکنن و ای که چه اصلاحات باید در زمینه نظام انتخاباتی افغانستان به وجود آید و طور فشرده نظر خود را در همین مورد ارائه کنن. یک تماس دیگر را میگیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تو سلام متات او ساسو او دې موږ سره ما چې نه نو کا څه سوال ته غوښتل
خبره. او بفرمایئ سلامت بشید.
وا په نظر کې کني څو ګورم چې شاید د هندای انتخابات افغانستان کې ورشي. ځکه چې دا انتخابات وو اصل غوښني یو دې او هغه ته راي ورکړه.
شما فقط نظرتان در این مورد شنونده عزیز ابراز بکنین که چه اصلاحاتی باید بیاید و انتظار شما از این کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که کارش امروز آغاز شد چی هست؟ بله، تشکر از نظر شما. یک از شنونده های ما که تماس گرفتن و نظریات خود را شریک ساختن سپاس گذاری میکنیم. شما همچنان میتوانید که به شماره 818 برای ما پیام های کوتاه هم بفرستید و در جریان همین ساعت خبری رادیو آزادی آن را به خانش میگیریم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ولسی جرگه افغانستان سخنان رئیس مشران و جرگه را مبنی بر غیر قانونی خواندن ادامه کار ولسی جرگه نظر شخصی را می داند. هیئت اداری ولسی جرگه بر روز چهارشنبه گفت که ارائه این سخنان ربط به قانون ندارد. فضل هادی مسلمی رئیس مشران و جرگه دیروز در نشست عمومی این جرگه گفت پس از این فیصله های ولسی جرگه را تحویل نخواهند گرفت. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در مورد.
ولسی جرگه افغانستان اظهارات اخیر رئیس مشران و جرگه را به بیخبری و از قانون ارتباط می دهد. فضل هادی مسلمی رئیس مشران و جرگه روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه اعلام کرد که پس از این فیصله های ولسی جرگه نزد آنان جایگاه قانونی ندارد. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران این اظهارات را بی اساس خوانده و روی ادامه کار این جرگه مطابق با قانون تاکید کرد.
دا مسلمی صاحب شخصی نظر ده زکل تا مربوطه مرجع است. ده
این بیان نظر شخصی مسلمیار صاحب است، زیرا مراجع مربوط وجود دارند و این مسئله با مسلمیار صاحب ارتباط ندارد. ولسی جرگه به کارش ادامه می دهد. قانون اساسی وجود دارد و توقع من این است که نباید چنین حرف میان دو مجلس صورت گیرد، اما باید اول مسلمیار صاحب خود را از قانون آگاه سازد و سپس در مورد خانه ملت تصمیم بگیرد.
مشران
و جرگه مشران جرگه افغانستان در حال ادامه کار ولسی جرگه را خلاف قانون می داند که رئیس جمهور غنی در اخیر ماه جوزا کار ولسی جرگه را تا اعلام نتایج انتخابات این جرگه تمدید کرد. سازمان ملل متحد قبل از این از حکومت افغانستان خواست تا تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشخص بسازد، اما مشکلات تکنیکی، مالی و امنیتی از دلایل تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه خوانده شده است. اما پرسش اینجاست که فیصله مشران جرگه افغانستان مبنی بر نامشروع خواندن ولسی جرگه اساس قانونی دارد؟ حجمل حتمن یکی از آگاهان مسائل حقوقی تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه را یک خلای ایجاد شده حقوقی خوانده و میگوید که فیصله های ولسی جرگه از نظر قانون اساسی مشروعیت ندارد. آقای حتمن هم روی مشخص شدن هرچی زودتر تاریخ برگزاری انتخابات تاکید کرد.
دوره کاری ولسی جرگه مطابق قانون اساسی به پایان رسیده، با خاطر است که هیچ نوع فیصله و تصمیمی که از طرف ولسی جرگه اتخاذ میشه از نظر قانون اساسی مشروعیت نداره. وقتی که از آدرس مشان جرگه این موضوع مطرح میشه، من فکر میکنم که اونا درست میگن. راه حل هم یه است که تاریخ انتخابات زود اعلان شوه و انتخابات شوه تا نظام افغانستان و قوه مقننه افغانستان از این خلای حقوقی بیرون بیاید و قانون اساسی افغانستان تطبیق شوه.
آگاهان امور روی مشخص شدن تاریخ برگزاری انتخابات تاکید کرده، میگویند اگر حکومت هر چه زودتر این تاریخ را معین نسازد، به سطح ملی و بین المللی اعتبارش را از دست خواهد داد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. از ساعت 7 شام تا 7 صبح رادیو آشنا صدای آمریکا با شماست. رسیدیم به نیمه این ساعت خبری رادیو آزادی. مطالب خبری ما را تا دقایق دیگر ادامه می دهیم. حالا هم فرشته نگاه با فشرده خبرها با شماست.
در حمله انتحاری پیش از چاشت امروز در ولسوالی المار ولایت فاریاب 19 تن کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. ریاست اجرایی افغانستان میگوید تا زمانی که نظام انتخاباتی کشور اصلاح نگردد، هیچ گونه تاریخی برای انتخابات آینده تعیین نخواهد شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید دور دوم مذاکرات صلح با نمایندگان طالبان در اواخر ماه جولای رسما برگزار خواهد شد. محکمه عالی پاکستان حکم اعدام یک زن مسیحی را به حالت تعلیق درآورد. وزیر دفاع آمریکا برای دیدار با پادشاه عربستان سعودی و دیگر مقامات بلندپایه این کشور امروز وارد شهر جده شد. مقام‌های ترکیه از کشته شدن دو افسر پلیس این کشور در نزدیک سرحد با سوریه خبر می‌دهند. و قطعات از قرآن کریم با قدامت حداقل 1370 سال در کتابخانه یکی از پنتون‌های بریتانیا یافت شده است.
ساعت 5:32 دقیقه عصر به وقت کابل شد. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجود است. آدرس ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. تا لحظات دیگر مطالب و گزارش‌های خبری ما را در این ساعت خبری رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. پیش از آن رویدادهای تازه ورزشی افغانستان را داریم.
آینه روز ورزش.
جنرال اسمبلی فدراسیون تکواندوی افغانستان امروز تدویر یافت. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان به رادیو آزادی گفت در این جلسه بیش از 30 نماینده ولایت کشور برای پیدا کردن یک راه حل برای مشکل این فدراسیون به کابل آمده اند. در جریان این جلسه عمومی با اکثریت آرا رئیس جدید این فدراسیون معرفی خواهد شد. این در حالی است که از یک سال بدین سو بحث‌های داغ و انتقادات شدید در مورد مشکلات فدراسیون تکواندو به مشاهده می‌رسد و اخیراً تعداد از مربیان و تکواندوکاران دست به تحسن نیز زدند. ریاست تربیت بدنی میگوید نظر به پلان 100 روزه کاری آنها، مسابقات باسکتبال، والیبال، بوکس و کبدی در آینده نزدیک برگزار می شود. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و سپورت در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت ریاست تربیت بدنی مانند دیگر ارگانهای دولتی پلان 100 روزه کاری خود را ترتیب نموده و آماده تطبیق آن می باشد. و یفزو در این پلان صد روزه اشتراک در مسابقات خارجی در بعضی رشته های ورزشی نیز شامل است. با گفته وی مسابقات رشته های ورزشی پرورش اندام، کونگ فو، کاراته، اتلتیک خفیفه و تیم ملی والیبال دختران هم در 3 ماه گذشته برگزار شده است. و ریاست تربیت بدنی میگوید یک سمینار ارتقای ظرفیت برای ترینران و حکم های فدراسیون وشو در هفته آینده برگزار می شود. عبدالصبور عزیزی مسئول ارتباطات ریاست تربیت بدنی و سپورت با رادیو آزادی گفت این سمینار برای 6 روز از تاریخ 6 الی 12 اسد تدبیر می‌یابد و افزود در این سمینار بیش از 30 نفر از 30 ولایت کشور اشتراک می‌کنند که مصارف آنها نیز از سوی ریاست تربیت بدنی پرداخته می‌شود. با گفته آقای عزیزی ریاست تربیت بدنی و سپورت نظر به پلان سالانه ماه یک بار چنین سمینارها را در رشته‌های مختلف برگزار می‌کند.
با تشکر از الیاس صالح برای ارائه تازه ترین رویدادهای ورزشی افغانستان، از شما شنونده های عزیز هم تشکر که تا حال با من ستار فروغ و همکارانم در این ساعت خبری رادیو آزادی هستین. آنچه در ادامه این ساعت خبری نشر می شوند این هاند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که دور دوم گفتگوهای صلح در اواخر همین ماه میلادی برگزار خواهد شد. مقام های حکومت وحدت ملی افغانستان میگویند تا زمانی که اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی به میان نیاید زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه مشخص نخواهد شد. 5 تن از کارمندان ریاست شارولی هرات به اتهام فساد اداری از سوی ریاست امنیتی ملی هرات بازداشت شدند.
به اتهام سوء استفاده از موقف وظیفوی و فساد اداری اونا گرفتار شدند و 2 نفر دیگه هم که در این قضیه مظنون هستند تحت تعقیب قرار دارند.
زنان مالدار در ولایت بغلان میگویند که نبود کوپراتیف مالداری مخصوص زنان سبب شده تا بازار خوبه برای فروش محصولات حیوانیشان نداشته باشند.
کوپراتیف باشه که خانم‌ها حمایت شود. حداقل مشینی که با زحمت اینا جمع آوریمیزی به فروش رسانده شود که پیسی ازی به اقتصاد ازی به طفل ازی به خانه ازی کمک شود.
در ارتباط با تحولات منطقه و جهان داریم که یک جنرال ارشد آمریکایی میگوید ایالات متحده آمریکا باید به طور جدی در مورد دادن اسلحه مرگبار به اوکراین و تعبیه تجهیزات کنترل کننده حملات هوایی در عراق غور کند. من ستار فروغ بار دیگر شما را به این ساعت خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید دور دوم گفتگوهای صلح در اواخر ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد، اما سخنگوی این شورا امروز به خبرنگاران در کابل گفت که تا هنوز محل برگزاری این گفتگوها مشخص نشده است. در این حال کارشناسان سیاسی میگویند که تاریخ و محل برگزاری مذاکرات صلح مهم نبوده بلکه نتایج آن برای مردم افغانستان با ارزش است. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که در مرحله دوم مذاکرات صلح تعداد نماینده های دو طرف افزایش یافته و هر دو جانب به آتش بس در این کشور به توافق برسند. شهزاده شاهد سخنگوی این شورا روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که دور دوم گفتگوهای صلح در اواخر ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد، اما گفت که محل آن تا هنوز مشخص نشده است. آقای شاهد میگوید برای حکومت افغانستان و شورای عالی صلح مهم این است که یک اجماع ملی در خصوص صلح به میان آید و طالبان نیز متحدانه در مذاکرات صلح اشتراک کنند.
مهمه به موږ د پاردای چې طالبان هم په وحدت سره
برای ما این مهم است که نماینده های طالبان به گونه متحدانه از آنان نمایندگی کنند و هیئت که از سوی ما اشتراک می کند نیز نمایندگی از دولت و مردم افغانستان بکند. ما باید برای صلح یک اجماع و وفاق ملی داشته باشیم و با نماینده های طالبان در رابطه با آتش بس و تمامی مسائل اختلافی بحث صورت گیرد.
با گفته شهزاده شاهد ممکن در دور دوم گفتگوهای صلح نماینده های زنان و شورای عالی صلح نیز اشتراک کنند. دور اول گفتگوهای رسمی صلح میان هیئت حکومت افغانستان و نماینده های طالبان مسلح حدود دو هفته پیش در منطقه تفریحی مری در نزدیکی اسلام آباد انجام شد. نماینده های امریکا و چین نیز در این گفتگوها به حیث ناظر شرکت کرده بودند. در این حال یک مقام پاکستانی به شرط افشا نشدن نامش به روزنامه اکسپرس تریبیون گفته است که دور دوم مذاکرات صلح در چین برگزار می شود. این مقام پاکستانی همچنان گفته است که چین و پاکستان تأمین صلح در افغانستان را تضمین می کنند. از سوی هم حاجی سید داوود کارشناس مسائل سیاسی تاریخ و محل برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح را مهم نمی داند، اما تاکید می کند که هر دو جانب باید به یک آتش بس به توافق برسند.
کی در این مذاکرات شامل باشد، در کجا صورت بگیره و با کدام تاریخ صورت بگیره، سر از این مسائل مردم بسیار بی‌باور هستند. آتش بس در قدم اول بسیار مهم است، اما در قدم دوم ای که به کدام شرایط طالب ها حاضر میشن که امر دولت شریک میشن.
اعضای هیئت اشتراک کننده حکومت افغانستان پس از انجام دور اول مذاکرات رسمی صلح گفتند که در مرحله دوم این گفتگوها هر دو طرف فهرست خواستهایشان را مطرح خواهند کرد. هرچند برخی از کارشناسان سیاسی میگویند که ممکن این گفتگوها طوری که لازم است به نتیجه نرسد، اما مردم افغانستان این مذاکرات را به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری میکنند که سبب تأمین صلح و ثبات دائمی در این کشور گردد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
پیشتر در آغاز این ساعت خبری از رادیو آزادی شنیدید که کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان امروز آغاز شد. حالا مقامهای حکومت وحدت ملی میگویند تا زمانی که اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی به میان نیاید، زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه مشخص نخواهد شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه این سخن را امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت. این در حال است که رئیس مشران و جرگه گفته است پس از این فیصله های ولسی جرگه برای مشران و جرگه مورد قبول نخواهد بود. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد
مقام ها در حکومت وحدت ملی تعیین زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشروط به اصلاح نظام انتخاباتی می‌خوانند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در جریان کارش زمان مناسب را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه به حکومت پیشنهاد خواهد کرد.
اینا در جریان استعمای کارشان به حکومت پیشنهاد می‌کنند که چه وقت یک وقت مناسب برای برگزاری انتخابات آینده می باشد. بعد از او حکومت است که به خاطر اجراءات کار می کنه و زمان برگزاری انتخابات آینده را اعلان شود.
حکومت وحدت ملی در حال برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشروط به ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی می‌خواند که پس از جنجال‌های زیاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی روز چهارشنبه آغاز به کار کرد. دوره کاری ولسی جرگه بر بنیاد قانون اساسی افغانستان در اول ماه سرطان به پایان رسید، اما یک ماه قبل رئیس جمهور غنی با صدور اعلامیه دوره کاری این جرگه را تا برگزاری انتخابات تمدید کرد. مشران جرگه که به فیصله های ولسی جرگه مهر تایید میگذارد گفته است که پس از این فیصله های ولسی جرگه مورد قبول آنها نخواهد بود. آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها تا ختم رخصتی های تابستانیشان به فیصله حکومت در مورد تعیین تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه انتظار خواهند کشید.
تا یکنیم ما منتظر هستیم ببینیم که در این رابطه رئیس جمهور در رابطه وقت انتخابات تصمیمشان چی است. بعد از اینکه مجلس این دوباره به مجلسشان آمده شد، بعد او وقت ما تصمیم خود گرفتیم که آیا ما میپذیریم یا خیر.
نهادهای ناظر از انتخابات نیز میگویند که به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عاری از تقلب باید نخست در نظام انتخاباتی اصلاحات لازم وارد گردد تا مردم دوباره بر روند انتخابات باورمند شوند. حالا دیده شود که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی قادر به آوردن اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی خواهد شد یا نه و کدام تاریخ را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه به حکومت پیشنهاد خواهد کرد.
رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مطالب خبری ما را در این ساعت خبری از رادیو آزادی ادامه می دهیم. 5 تن از کارمندان شاروالی هرات به اتهام فساد اداری از سوی ریاست امنیت ملی این ولایت بازداشت شده و 2 تن دیگرشان تحت پیگرد قرار دارند. برخی از مسئولان در ریاست سارنولی ولایت هرات می گویند افراد بازداشت شده از سوی شماری از چهره های با نفوذ این ولایت حمایت می شوند. شاپور صابر از هرات جزئیات بیشتر دارد.
در جریان 3 ماه اخیر بیش از 10 تن از کارمندان ریاست شاروالی هرات به ارتباط سوی استفاده وظیفوی بازداشت می شوند. سمیع‌الدین رهین رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات می گوید اخیراً ریاست امنیت ملی هرات 5 تن از کارمندان ریاست شاروالی هرات را به ارتباط سوی استفاده از عواید دولت بازداشت کرده و دوسیه هایشان به خاطر تحقیق بیشتر به این اداره فرستاده شده است. آقای رهین می گوید افراد بازداشت شده متهم به گرفتن پول غیرقانونی از راننده‌های موتورهای باربری در مسیر شورای هرات کندهار هستند.
اخیراً با تعداد 5 نفر از منصبین ریاست شاروالی هرات که در یکی از بنادر شهر یعنی در بندر میردود دفاع وظیفه میکردند از جانب منصبین ریاست محترم امنیت ملی و اتهام سوء استفاده از موقف وظیفه‌ای و فساد اداری اونا گرفتار شدند و 2 نفر دیگه هم که در این قضیه مظنون هستند تحت تعقیب قرار دارند که اونا هم به این قضیه متعلق هستند و اقدامات کشفی در مورد از اونا جریان دارد.
گفته می شود که افراد بازداشت شده 40% از عواید ریاست شاروالی در بنادر مختلف این ولایت را حیف و مل می کردند، اما سمیع‌الدین رهین رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات می گوید که این قضیه را بعد از تکمیل تحقیقات این اداره از نزد افراد بازداشت شده ارائه خواهد کرد. گزارش هایی وجود دارد که این افراد از سوی چهره‌های سرشناس و بانفوذ این ولایت حمایت می شوند، اما رئیس سارنوالی را تاکید می کند که قانون بالای همه افراد در این اداره یکسان تطبیق می شود.
وابستگی های فردی و خانوادگی افراد هیچ نوع نقشی نمیتونه در تطبیق قانون داشته باشه. قانون به شکل سالم و بلانعرف از او سر تمامت باید کشور تطبیق میشه و این افراد که شما به او اشاره کردین اگر به هر کسی منصوب هم باشن فعلا تحت تحقیق قرار دارن، دوسی از اینا مطابق به موازین قانونی تکمیل میشه و قابل محاکمه خواهد شد.
از سوی هم غلام قوس نیکبین سرپرست ریاست شاروالی هرات گرفتن پول از سوی کارمندان این اداره در بنادر مختلف را غیرقانونی خوانده و از نهادهای عدلی و قضایی خواهان بررسی جدی دوسیه این افراد میباشد.
شاروالی که در بندر میردود دفاعی وظیفه مینمود توسط کارمندان ریاست امنیت ملی در قسمت عقد رشوه یا جمهوری پول غیرقانونی دستگیر شد. در ادامه این دوسیه 7 تن دیگه به میجرم همچنان توقیف شدن. حالا امیدوار هستم که در جدی بسیار از اینا واضح شد تا ما هم پروگرام کاری خود بفهمیم.
این در حالی است که چند روز قبل 5 تن از کارمندان ریاست شاروالی هرات به ارتباط همکاری با قاصبین زمین از سوی ریاست سارنوالی استیناف هرات بازداشت شده بودند. حالا گزارش های وجود دارد که مسئولان سارنوالی هرات افراد بازداشت شده را به ضمانت از قید آزاد ساختند. با این حال گزارش ها می رساند که شمار از چهره‌های سرشناس در هرات تلاش های را برانداختند تا این افراد را از چنگ قانون رها و دوباره آنان را به وظایفشان بازگردانند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ساعت خبری رادیو آزادی. یک حمله انتحاری در ولایت فاریاب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. این حمله انتحاری در یک بازار مزدحم ولسوالی المار ولایت فاریاب رخ داد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فاریاب جزئیات بیشتر دارد.
فاریاب خونین، غمگین و وحشت زده شده است. شفاخانه ها نیز گنجایش بیشتر از مجروحین را ندارد. مسئولان میگویند آمار تلفات حمله انتحاری در مرکز ولسوالی المار فاریاب به 52 کشته و زخمی رسیده است. با گفته دکتر عبدالعلی حلیم رئیس صحت عامه فاریاب، 19 جسد و 33 زخمی از این رویداد به شفاخانه مرکزی فاریاب و کلینیک المار انتقال گردیده است. در همین حال محمد رضا رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین بلخ که از محل حادثه خبر می دهد می گوید در بین قربانیان دو سرباز اردوی ملی، دو سرباز امنیت ملی، یک پلیس و متباقی همه افراد ملکی هستند که در مرکز این ولسوالی مصروف دکانداری و دست فروشی بودند. آقای رضایی گفت
اگر چه لحظات پیش از اینکه تاریخ صورت بگیرن قطار اردوی ویدازیزه گذشت
مقامات محلی فاریاب به این باورند که طالبان در مقابل نبردهای اخیر نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی المار خود را ضعیف احساس کرده دست به این حمله زدند، اما تا هنوز منابع محلی و مرکزی طالبان در مورد این حمله چیزی نگفتند. شاهدان عینی این رویداد میگویند این حادثه در مقابل ترکار فروشی‌ها در چهارراهی مرکز ولسوالی المار زمانی صورت گرفت که شماری سربازان برگشته از جنگ در مرکز بازار ولسوالی جمع شده بودند که انفجار رخ داد. از سوی هم مسئولان امنیتی المار میگویند که تعداد تلفات رویداد بیش از این آمار است و اکثر خانواده ها اجسادشان را مستقیما به خانه هایشان انتقال دادند و برخی زخمیان را نیز به طرف مزار شریف بردند.
شنیدید که مسئولان در ولایت فاریاب میگویند که در حمله انتحاری امروز در ولسوالی المار این ولایت حدود 20 تن کشته و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. بسیاری از قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند. تا حال مسئولیت این حمله را کسی و یا گروه به دوش نگرفته است. حالا هم گزارش داریم در مورد کار و فعالیت زنان مالدار در ولایت بغلان. این زنان میگویند که نبود کوپراتیف مالداری برای زنان در این ولایت سبب شده است تا بازار خوبی برای فروش محصولات حیوانیشان نداشته باشند. مسئولان میگویند که قبلا یک کوپراتیف مالداری مخصوص زنان در ولایت بغلان موجود بود، اما این کوپراتیف اخیراً منحل شد و در عوض کوپراتیف مختلط زنان و مردان ایجاد کردید. این گزارش را بشیر احمد غزالی تهیه کرده است.
در ولایت بغلان 70% مردم زراعت پیشه و مال دارند و حاصلگیری از حیوانات شیرده هم به دوش زنان می باشد. پروسس پشم، بافت گلیم، قالین، نمد و پرورش حیوانات شیرده وظیفه زنان است و محصولات شیری مانند قیماق، روغن زرد، مسکب، پنیر، ماست، چکه، قرود و چیزهای دیگری از این قبیل نیز توسط بانوان روستایی تهیه می شود. می گویند در روستاها زمینه های خوبی برای رشد اقتصاد زنان مالدار وجود دارد، اما از اینکه بازار مناسب برای محصولاتشان ندارند نمی توانند از داشته هایشان فایده لازم به دست بیاورند. خانم صدیقه محمدی که مصروف کارهای در زمینه رشد زنان مالدار و زراعت پیشه در یکی از روستاهای شهر پلخمری می باشد می گوید
همه خانم هم علاقه مند هستند و هم خواهش ایره دارند که یک کوپراتیف باشه که خانم ها حمایت شود. حداقل همشینه که مثال به زحمت اینا جمع آوره می به فروش رسانده شود که همون پیسی ازی به اقتصاد ازی به طفل ازی به خانه ازی کمک شود.
و خانم شکریه امیری مسئول کوپراتیف بانوان ولایت بغلان میگوید قبلا کوپراتیفی در شهر پلخمری مرکز این ولایت داشتند ولی اخیرا ملغا و مدغم به کوپراتیف های مردانه شده و حالا از اینکه بازاری برای فروش محصولاتشان ندارند به مشکلات زیادی مواجه هستند.
خودکفا بودیم، خود و دختر خود بودیم، نمی‌فهمیدیم که پیسه خود را کجا بندازیم، چطور کنیم، چطور مصرف کنیم. اما فعلا چون ما عمه مردا یک جا هستیم، ما طرف از اون بینیم و اونا کسایی هستند که فقط زنان کوپراتیف دارن، اما زیاده نیستن. اینا ما اشما میشه در این اشما اگه ما تنها میبودیم مسلمان هیچ کی نمیشد. سرمایه ما شاید یک لگف
خانم امیری که سلب امتیاز کوپراتیف زنان مالدار ولایت بغلان را ظلم در حق آنان می‌داند می‌گوید اگر دولت توان حمایت از زنان مالدار را نداشت نباید از چنین حق نیز آنان را محروم می‌کرد. و اما احمد جاوید مدیر عمومی کوپراتیف‌های ولایت بغلان می‌گوید اینجا نه تنها تغییری در کوپراتیف بانوان به وجود آمده بلکه ده‌ها کوپراتیف دیگری نیز بنا بر طرز العمل جدید از میان رفته‌اند.
در حدود 170 با کوپراتیف داشتیم البته قبلا، ولی در این اواخر طرز عمل جدید کوپراتیف های ایجاد شده، تقریبا در حدود 45 باب کوپراتیف را منحل بسازیم. قبلا کوپراتیف زنانه داشتیم، یک باب گناه منحل شدن، یک کوپراتیف مختلط از خانم ها و آقایان ساختن.
هرچند گفته می شود زنان در روستاهای ولایت بغلان بازار برای فروش خیلی از محصولات شیریشان ندارند، اما از طریق مرغداری که بازار خوبی دارد می توانند پولی به دست بیاورند و همکار خوبی در اقتصاد خانواده هایشان باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
یک جنرال ارشد آمریکایی می گوید ایالات متحده باید به طور جدی در مورد دادن اسلحه مرگبار به اوکراین و تعبیه تجهیزات کنترل کننده حملات هوایی در عراق غور کند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را آرش همایون پیشکش می کند.
جنرال مارک میلی که به حیث لوید ریسیز آینده ایالات متحده آمریکا نامزد شده است میگوید وی با قمندان نیروهای مرین این کشور جو دنفورد هم‌عقیده است که روسیه با داشتن ذخایر بزرگ اسلحه اتمی و از سال 2008 میلادی به این سو با رفتار خیلی سلطه‌جویانه‌اش یک خطر بزرگ را متوجه آمریکا ساخته است. جنرال مارک میلی گفته است باید به طور جدی در مورد دادن اسلحه مرگبار به اوکراین و همچنان تعبیه تجهیزات کنترل کننده حملات هوایی آمریکا در مناطق نزدیک به میدانهای جنگ در عراق غور شود. جنرال مارک میلی به کمیته خدمات تسلیحاتی مجلس سنای آمریکا گفته است روسیه بر گرجستان تهاجم برد، شبه جزیره کریمیا را اشغال و بالای اوکراین حمله کرد. این مسئله ناراحت کننده است. به گفته جنرال مارک میلی با در نظر داشت گلوله‌باری توپچی، فیر راکت و بمباردمان اوکراین از سال گذشته به این سو توسط شورشیانی که روسیه از آنها حمایت می‌کند، دادن اسلحه مرگبار دفاعی به حکومت اوکراین یک مساعدت خواهد بود. جنرال مارک میلی که در افغانستان و عراق خدمت کرده است همچنان می‌گوید به خاطر افزایش حملات تهاجمی هوایی بر ضد اهداف گروه دولت اسلامی احتمال دارد به تعبیه کنترل کننده های هوایی آمریکا در عراق نیاز باشد. و گفته وی این کنترل کننده ها حمایت هوایی نزدیک و مؤثر را در عراق تأمین خواهد کرد. جنرال مارک میلی همچنان گفته است علاوه بر این ایالات متحده آمریکا باید روی این مسئله غور کند که مشاوران نظامی این کشور در عراق با واحدهای نظامی داخل مناطق جنگ شده به نیروهای عراقی مساعدت کنند. این در حال است که قصر سفید میگوید جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با حیدر علی‌آبادی صدر اعظم عراق در مورد تسلیم دهی اخیر طیارات F-16 به آن کشور صحبت کرده آن را یک نقطه عطف در همکاری بین دو کشور خوانده است. آقای بایدن همچنان مراتب تأثرش را در مورد کشته شدن بیش از 100 تن در ایالت دیاله عراق ابراز داشته است.
رهبر کویتی گروه موسوم به خراسان یک شاخه القاعده در سوریه در یک حمله هوایی آمریکا کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که محسن الفضلی از یک پایگاه در سوریه حملات تروریستی را علیه غرب سازماندهی میکرد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ژکفر احمدی بشنوید.
محسن الفضلی در فهرست تروریستان مظنون تحت تعقیب قرار داشت. او به تاریخ 8 جولای هنگام مسافرت توسط یک موتر در نزدیکی سرمدا در غرب شهر حلب سوریه هدف حمله هوایی قرار گرفته است. فضلی در حملات ماه اکتبر سال 2002 بر نیروهای بحری آمریکا در جزیره فلکو در کویت و کشتی فرانسوی لمبورگ دست داشت. جف دیویس یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است فضلی یک تسهیل کننده ارشد القاعده بود و در میان چند رهبر معدود مورد اعتماد القاعده شامل بود که از پیش در باره حملات 11 سپتامبر می دانستند. دیویس افزوده است محسن الفضلی رهبر یک شبکه افراد ورزیده القاعده بود که بعض اوقات به نام گروه خراسان یاد می شود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است این افراد حملات را علیه ایالات متحده آمریکا، متحدان و شرکای ما برنامه ریزی می کنند. به گفته دیویس با کشته شدن محسن الفضلی عملیات جاری القاعده کاهش می یابد و مختل خواهد شد. ایالات متحده آمریکا در بدل دریافت معلوماتی که منجر به یافتن او شود 7 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. وزارت خارجه آمریکا گفته است این جایزه در سال 2012 پس از آن تعیین شده بود که فضلی در ارتباط به تسهیل انتقال پول و افراد از طریق ایران به القاعده مظنون شناخته شد. فضلی پس از ابو مصعب الزرقاوی به عنوان یک چهره برجسته در بخش تسهیل فعالیت‌های القاعده شناخته می‌شد. زرقاوی در سال 2006 کشته شد. فضلی از سوی وزارت خزانه آمریکا به صفت کس معرفی شده بود که در اختیار شبکه زرقاوی و القاعده امکانات مالی قرار می‌داد. او از سوی مقام‌های عربستان سعودی، کویت و چند کشور دیگر نیز تحت تعقیب قرار داشت. فضلی در جمع‌آوری پول برای اجرای حملات در یمن، افغانستان و عربستان سعودی هم دخیل بود. در این اواخر او در فرستادن پول و جنگجویان از راه ترکیه به سوریه دست داشت. فضلی در کویت به دنیا آمده بود.
حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری رادیو آزادی پخش شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نمایشی نخواهد بود. این کمیسیون کارش را امروز آغاز کرد. ولسی جرگه افغانستان سخنان رئیس مشران و جرگه این کشور را مبنی بر غیر قانونی خواندن ادامه کار ولسی جرگه نظر شخصی و میداند. و شورای عالی صلح افغانستان میگوید که دور دوم گفتگوهای صلح در اواخر ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد. از همراهیتان با من ستارفروغ و همکارانم تشکر. دو مجله خبری رادیو آزادی باقی مانده. نخست مجله نخست خبری را همکارم اجمل اند پیشکش میکند.